أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول اقتضاء أمر بشيء للنهي عن الزيد مبتنی بر مقدمیت ترک زد برای فعل مأمور به بود که مرحوم آخوند و سایر اعلام به مقدمیت ترک زد به فعل مأمور به اشکال کردند، ولی محقق خانساری بین زد موجود به ضد معدوم تفصیل دادن، فرمودن وجود احد و ضدین متوقف بر رفع ضد موجود هست، اما توقف بر عدم ضد معدوم ندارد. برای قول به تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم تقریبی ذکر شد که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودند این تقریب مبتنی هست بر اینکه حادث در بقاش احتیاج به مؤثر نداشته باشد، و الا اگر حادث همانطور که در حدوث احتیاج به مؤثر دارد، در بقا هم احتیاج به مؤثر داشته باشد، در صورت وجود احد و ضدین عدم ضد دیگر به بیان مرحوم نائینی همه جا مستند هست به عدم مقتضی خودش، چون با وجود مقتضی برای ضد موجود که اون را موجود کرده است، محال هست که ضد دیگر مقتضی داشته باشد. و به بیان مرحوم آقای خویی عدم ضد دیگر مستند هست یا به مقتضی خودش یا به عدم مقتضی خودش یا به عدم تحقق شرطش و یا به وجود مقتضی برای ضد موجود که اون مقتضی برای ضد موجود مانع برای وجود ضد دیگر شده است، نه اینکه خود ضد موجود مانع باشد. مرحوم آقای تبریزی فرمودند که اگر تضاد بین دو فعل به معنای مصدری اون محقق باشد، بین دو فعل به معنای مصدری اون تضاد باشه، در این مورد فرقی بین ضد موجود و ضد معدوم نیست. در مورد ضد موجود هم هر کدوم از فعلین که مرجع داشته باشند مکلف قدرتش را صرف در اون میکنه. اینطور نیست که وجود ضد دیگر موقوف بر رفع ضد موجود باشد. ملاک مقدمیت در این مورد وجود نداره. ولی اگر تضاد بین نفس الفعلین نباشد، بلکه اثری که از احد الفعلین حاصل می شود، اون اثر با فعل مأمور به قابل جمع نیست، مثل امر به حفر موضع در حالی که در اون موضع حجر کبیر وضع شده است. در این مورد وجود مأمور به موقوف بر رفع اون اثر هست. در مثال حفر وجود مأمور به که حفر باشد موقوف بر رفع حجر کبیر و ارتفاع اثر زد می باشد. ملاک مقدمیت که تمکن و قدرت بر ایجاد مأمور به موقوف بر حصول شی باشد، این ملاک در این مورد وجود دارد، چون قدرت مکلف بر مباشرت حفر مکان موقوف است بر رفع حجر از اون مکان. چه حادث در بقا احتیاج به مؤثر داشته باشد و چه مستغنی از مؤثر باشد، مبتنی بر اینکه حادث در بقا احتیاج به مؤثر باشد مبتنی بر این نیست. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی بود. ولی به نظر میرسه اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در این قسمت وارد نباشه و در هیچ یک از دو موردی که در کلام ایشون ذکر شده است، چه در جایی که تضاد بین نفس الفعلین باشد و چه در جایی که تضاد بین نفس الفعلین نباشه، بلکه اثری که از عهد الفعلین حاصل می شود اون اثر با فعل مأمور به قابل جمع نیست، در هیچ یک از این دو مورد ملاک مقدمیت وجود ندارد، چون همونطور که در تضاد بین نفس الفعلین مثل تبعیض و تسوید جدار، ایجاد بیاض متوقف بر رفع مختزی برای ادامه و بقای سواد هست، نه بر عدم خود سواد و رفع خود سواد. در مورد دوم هم ایجاد حفر متوقف بر عدم مختزی برای بقای حجر در اون مکان هست. بله، به حسب ظاهر و در نظر بدوی و ابتدایی با توجه به اینکه محل مشغول به زد هست و زد وجود دارد یا اثر زد وجود داره، ایجاد مأمور به موقوف بر رفع زد یا رفع اثر زد هست. ولی به دقت عقلیه با توجه به اینکه حادث در بقا هم احتیاج به مؤثر دارد و مستغنی از مؤثر نیست، اونچه در حقیقت مانع هست برای وجود ضد دیگر، مختزی ضد موجود هست یا مختزی برای اثر موجود زد هست. بنابراین اگر به ملاحظه اونچه در نظر بدوی دیده می شود بخواهید ملاک مقدمیت را پیاده کنید، همانطور که در مورد دوم در مثال حفر و وضع حجر کبیر، همونطور که در مورد دوم ملاک مقدمیت وجود دارد و تمکن از ایجاد مأمور به موقوف هست بر حصول شی که ارتفاع اثر احد الفعلین هست، در مورد اول هم این ملاک وجود دارد. و اگر بخواهید به دقت عقلیه مسئله را ملاحظه کنید، در هیچ یک از دو مورد ملاک مقدمیت وجود ندارد. اینکه در مورد اول در مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات در زمان وجوب ازاله، در این مورد به وضوح ملاک مقدمیت وجود ندارد، به خاطر این است که در این مثال معلوم هست که ادامه صلات احتیاج به وجود مؤثر و علت، یا به تعبیر دقیق‌تر احتیاج به مرجح دارد و وجود ازاله متوقف بر عدم وجود مرجح برای صلات هست، که مرجح اگر نباشد مکلف اختیار نمی کنه صلات را. وجود ازاله متوقف بر عدم وجود مرجح برای صلات هست، نه بر عدم نفس صلات. اینکه در این مورد واضح هست عدم وجود ملاک مقدمیت، به خاطر این نکته است. و الا اگر در همین مورد مثال را طوری قرار بدهید که احتیاج ضد موجود در بقا به مؤثر واضح نباشد، بلکه احتیاج به تأمل و دقت عقلی داشته باشد، یعنی مثال را همون مثال تبییض و تزوید قرار بدهید، همون مطالبی که در مورد دوم فرموده اید در مورد اول هم پیاده می شود. و از اینجا معلوم می شود اون چرا که در منتقا در مورد این تفصیل اختیار کرده ان تمام نیست. در منتقا بعد از ذکر تقریب این تفصیل و مناقشه مرحوم نائینی به مرحوم آقای خویی در این تفصیل، فرمودند الذی یقتضیه الانصاف هو تسلیم القول به تفصیل. تفصیل تفصیل به جایی هست و قابل التزام، باید به این تفصیل ملتزم بشیم. اما اینکه مرحوم های خویی فرمودن در صورتی که مقتضی برای هر دو ضد وجود داشته باشد، عدم ضد دیگر مستند هست به مزاحمت مقتضی ضد موجود نسبت به مقتضی ضد معدوم و غلبه مقتضی ضد موجود بر مقتضی ضد آخر، در منطقه فرمودن این که در فرمایشات مرحوم آقای خویی آمده است، این امری هست که با بداهت و وجدان تنافی داره، چون اونچه که بداهت و وجدان اختزا می کند این هست که مانع در این موارد نفس ضد موجود هست. چون لا یتوقف احدون، در این که اگر مثلا ظرفی داشته باشیم که آن را پره از یخ کرده باشیم، این که اگر آب را به اون ظرف بریزیم آب در اون ظرف قرار نمی گیرد، عدم وجود آب در اون ظرف مستند هست به وجود یخ و این که اگر یخ در اون ظرف نباشد آب در اون ظرف قرار میگیرد. هر کسی که به این واقعه نگاه بکنه مانع به نظر او خود ضد موجود هست و لذا میگوید که اگر این ضد نبود ضد دیگر موجود میشد. و سر فی ذلک هم این هست که وجود ضد در محل قابلیت محل برای عروض ضد آخر بر اون محل را از بین میبرد و مانع میشود از تأثیر مقتضی ضد دیگر در مقتضایش. ولی اگر ضد موجود مرتفع بشه به ارتفاع اون قابلیت محل برای ضد آخر تحقق پیدا میکنه و این همون عدم المانع هست که تحقق مقتضا متوقف بر اون هست و در مثل عدم رطوبت عنوان عدم مانع محقق هست، به خاطر اینکه عدم رطوبه رافع تأثیر رطوبت در عدم مؤثریت نار در احراق هست. فرمودن البته این تفسیر را که ما گفتیم یقتضیه الانصاف و باید ملتزم بشویم، این تفسیر در اعیانی که دارای وجود غار هستند به حیثی که بعد از وجودشان به مجرد عدم اراده منتفی نمی شوند، این تفسیر در این موارد ثابت هست و باید به اون ملتزم بشویم. ولی در متعلقات احکام که افعالی هستند که دارای وجود ترجیجی هستند و به مجرد عدم اراده منتفی نمی شوند، منعدم منتفی می شوند و منعدم می شوند، چون مقتضی مباشر در این متعلقات احکام مقتضی مباشر اراده فاعل مختار هست، در این قسم این تفصیل مجال نداره، در این قسم از ضدین این تفصیل مجال نداره. این تفصیل مربوط به اعیان خارجی هست، اما در مورد افعال مکلفین این تفصیل مجال نداره، چون در اعیان خارجی که موجودات قاره هستن حدوث و بقا در اونها تصور میشه و لذا میتوان در اونها ملتزم شد که ضد موجود بقاء مانع از ضد آخر هست. اما در افعال که متعلقات احکام شرعی هستند، با توجه به اینکه اینها موجودات ترجیجیه هستند و دارای قرار نیستند بلکه شیئا فشیئا محقق می شوند و متصرم و منقضی می شوند، به این انقضاء جزئی از زمان که در اون تحقق پیدا کرده اند منصرم می شن، منعدم می شن، بقای اونها منوط به اراده هست. لذا فعل موجود در این موارد در حقیقت از قبیل ضد موجود نیست، بلکه از قبیل ضد معدوم هست و در ضد معدوم هم که معلوم است که مقدمیت وجود نداره. چطور این قسم از قبیل ضد موجود هست؟ چون اون جزئی که تحقق پیدا کرد قدن عدم، اون جزئی که در آینده تحقق پیدا می کند فعلا معدوم هست، و اراده فعل، اراده فعل اون هنوز محقق نیست. بر این اساس این تفصیل باید ما، این تفصیل تفصیل صحیح هست و به اون ملتزم می شویم، ولی مربوط به محل بحث که متعلقات احکام باشه نیست. در متعلقات احکام این تفصیل جا ندارد. مناقشه و اشکال نسبت به این فرمایشات از مطالب قبلی معلوم میشه، چون در همون نحوه اول از ضدین که موجودات خارجیه هستند، موجودات عینیه هستند که در اونها حدوث و بقا تصور دارد و متوقف بر اراده مکلف نیستند، علاوه بر اشکالی که به مثال یخ و آب برای مورد بحث وجود داره، اشکالم اینه که در یخ و آب اینها، خود یخ و آب به عنوان اینکه دوتا جوهر هستن با هم دیگر جمع نمی شوند. در مثال یخ و آب دو عرض قائم به محل واحد نیستند، در بین نیست، و حال آنکه در معنای ضدین عقل شده است که دو امر وجودی هستند که احتیاج به محل و معروض دارند و در محل واحد قابل جمع نیستند. علاوه بر اشکال به مثال و لزوم اصلاح مثال به مورد دیگر، به مثل تبعیض و تصویر جدار، علاوه بر اشکال در مثال، اینکه فرمودن با فرض وجود احد و ضدین عدم ضد آخر بالبداهه بالوجدان مستند به وجود ضد موجود هست، نه به مختزی ضد موجود، و کل من التفت الی ذلک تردید نمی کنه، بلکه حکم می کنه که وجود احد ضدین مانع از تحقق ضد دیگر شده است، مناقشه این فرمایش این هست که بله، به نظر بدوی اینطور به نظر می آید که وجود ضد موجود مانع از تحقق ضد دیگر می شود، ولی با توجه به اینکه حادث در بقایش احتیاج به مؤثر و علت دارد، در صورتی که مختزی برای ضد دیگر غیر از ضد موجود، مختزی برای ضد دیگر وجود داشته باشد، اونچه که در حقیقت مانع از تأثیر مختزی ضد دیگر در تحقق ضد دیگر هست، نفس ضد موجود نیست، بلکه مختزی ضد موجود هست، به همون نحوی که در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی بیان شد و توضیح داده شد. و اساساً اینکه در متعلقات احکام که افعال مکلفین باشد، در مثل ازاله نجاست از مسجد و صلات، این تفصیل نمی آید و مجال نداره این تفصیل، بلکه اینها را در حقیقت باید از قبیل ضد معدوم بدانیم. نکتهش هم همینه که در این قسم از ضدین احتیاج حادث در بقا به مؤثر و علت واضح هست، و از آنجا که ضد موجود مثل صلاتی که شخص از قبل از تحقق موضوع برای وجوب ازاله مشغول به اون بود، این صلات در بقا محتاج به وجود اراده مکلف به ادامه صلات هست. اگر مقتضی برای وجود ازاله محقق باشد و شرط اون هم حاصل باشد، آنچه که مانع از تحقق ازاله می شود مقتضی ضد موجود یعنی اراده ادامه دادن نماز هست، نه خود نماز. به این ترتیب معلوم می شود که این تفصیلی که محقق خانساری قائل به اون شد، این تفصیل قابل التزام نیست و حق در مسئله همانی است که در کلام مرحوم آخون و در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر مطرح شده است که ملاک مقدمیت بین ترک زید به فعل المأمور به وجود ندارد، نه در مورد زید موجود و نه در مورد زید معدوم. همونطور که قبلا بیان شد، در نقطه خامسه از دو جهت بحث میشه و در دو مرحله بنای بحث بود. نقطه خامسه این بود که آیا علاوه بر اشکالی که مرحوم آخوند به وجه اول اختزا کرده اند، که اشکالات مرحوم آخوند نسبت به وجه اول متوجه مقدمه اول بود که حاصل مقدمه اول ادعای مقدمیت ترک زد به فعل مأمور به بود، مرحوم آخون اشکالاتی به این داشتند. آیا اشکالات به وجه اول منحصر در اشکالات مرحوم آخون هست یا اشکال دیگری هم به این وجه وارد هست؟ مرحله اول از بحث در نقطه خامسه این بود که نسبت به مقدمه اول از وجه اول آیا اشکالات منحصر در اشکال مرحوم آخون هست یا نیست، که بحث در این مرحله تمام شد. مرحله دوم این بود که آیا اشکال متوجه به وجه اول فقط اشکال به مقدمه اول هست، یا اینکه همانطور که به مقدمه اول اشکال می شود مقدمه دوم و مقدمه سوم استدلال هم مورد اشکال هست. گرچه مرحوم آخون تمام اشکال را متوجه مقدمه اول کرده است، ولی مقدمه دوم و مقدمه سوم هم جای اشکال دارد. مقدمه دوم استدلال این بود که مقدمت الواجبه واجبتون. خب این مقدمه را مرحوم آخون قبول دارد، چون در بحث مقدمه واجب ملتزم به وجوب غیری مقدمه شده بودم، ولی بر اساس مطالبی که در مبحث مقدمه واجب بیان شد، ملازمه بین وجوب نفسی شی و وجوب غیری مقدمه ثابت نیست و لذا مقدمه دوم استدلال هم محل مناقشه و اشکال هست. اگر مقدمه اول رو هم قبول بکنیم، مقدمه دوم تمام نیست و همونطور که قبلا توضیح داده شد، با توجه به اینکه استدلال متوقف بر سه مقدمه هست، هر یک از این مقدمات که مورد اشکال قرار بگیره و کنار بره منتفی بشه، استدلال به هم میپاشه. پس نسبت به مقدمه دوم وجه اول هم اشکال وارد هست به خاطر مطالبی که در مبحث مقدمه واجب گفته شده. مقدمه سوم استدلال یعنی وجه اول اقتضا این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام یعنی نقیض هست. مرحوم آخود همانطور که در امر ثالث می آید ملتزم به این مقدمه هست. اینکه امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست مورد قبول مرحوم آخوند هست، ولی همانطور که در امر ثالث خواهد آمد، این مقدمه هم محل اشکال و مناقشه هست. اینکه اگر در موردی فعلی مأمورم بشد، فعلی واجب شد، ترک اون فعل حرام بشود، این مطلب تمام نیست. امر به شی مقتضی نهی از ضد عام خودش یعنی نهی از نقیض نیست. بنابراین نتیجه بحث در نقطه خامسه این شد که به لحاظ مرحله اول غیر از اشکالات مرحوم آخوند به مقدمه اول بچه اول، گرچه مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی هم اشکال کرده بودند، ولی اشکالات این بزرگواران تمام نبود و نسبت به مقدمه اول اشکال وارد همون اشکال اول و اشکال سوم مرحوم آخوند به مقدمیت ترک ضد لفعل مأمور به حد. و به لحاظ مرحله دوم اشکالی که به وجه اول وارد هست فقط اشکال در مقدمه اول استدلال نیست، بلکه همونطور که مقدمه اول استدلال که عبارت بود از مقدمیت ترک ضد فعل المأمور به تمام نبود، مقدمه دوم استدلال که مقدمت الواجب واجبتون و مقدمه سوم استدلال که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست، این دو مقدمه هم محل من و مناقشه هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.